بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله لزوما مکارم شیرازی مدت ظله مورخه 29/1381 مطابق با 6 شوال المکرم 1423 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح موضوع کتاب النکاح احکام المصاهره.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. خدا را حمد و سپاس می گوییم که باز هم توفیق داد بحث رو بعد از تعطیلات ماه مبارک رمضان شروع کنیم و با توجه به اینکه امروز چهارشنبه است، حدیث اخلاقی رو باید داشته باشیم. من به حدیثی در بهار الانوار برخورد کردم، دیدم حدیث بسیار پرمایه‌ای هست و در واقع یه دوره اخلاق اسلامی در این حدیث هست که اگر بتوانیم خودمون رو منطبق بران کنیم و جامعه رو به سوی آن دعوت کنیم، همه کارها انشاءالله اصلاح میشه. حدیث در جلد 64 بهاره، در صفحه 310، در باب علامات المؤمن، نشانه های مؤمن چیست؟ عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لامیر المؤمنین علیه السلام: لا یکمل المؤمن ایمانه، لا یکمل المؤمن لا یکمل المؤمن ایمانه حتی یحتوی علی 103 خصال. مؤمن ایمانش کامل نمیشه تا زمانی که 103 تا صفت در خودش جمع کنه. معلوم میشه مؤمن کامل بودن کار بسیار مشکلیست. 10 صفت و 20 صفت نیست، 103 صفت باید در خودش جمع کنه. بله، خیلی با اون فرق داره. فعلن میگن در خطبه حمام، این خیلی فرق داره با خطبه حمام، خواهید دید. فعلن و عملن و نیتن و باطنن و ظاهر. فعلن و عملن و نیتن و باطنن و ظاهر یعنی چه؟ یعنی این 103 صفت در 5 شاخه است. شاخه فعل داره، شاخه عمل دارد، مربوط به نیت هست، مربوط به باطن هست، مربوط به ظاهر هم هست. تفاوت نیت و باطن و ظاهر اینا معلومه، اما فعل و عمل چه تفاوتی داره؟ بخشی از این 103 در فعل، بخشی در عمل، بخشی در نیت و بخشی در ظاهر و بخشی در باطن. فرق بین فعل و عمل ممکن است این باشد: فعل چیزی است که گذراست، گهگاهی انسان انجام میده. عمل یک کار مستمره. بعضی از این صفات جنبه استمراری دارد در عمل، بعضی گهگاهی هست، بعضی هم مربوط به نیته، بعضی هم جنبه ظاهری داره، بعضی هم جنبه باطنی دارد. خب، فقال امیر المؤمنین یا رسول الله، امیر مؤمنان سوال کرد ملمع و سلاس و خسال، این 103 خصلت چیه؟ شهر بفرمایی. پیغمبر اکرم شروع کرد به شمردن، علی علیه السلام هم اونها رو حفظ کرد و همه امروز برای ما به یادگار مونده که من تدریجاً اینها رو میخوانم، منتها سریع رد میشیم، چون اگر بخوایم بمانیم هر کدامش خودش یه هفته بحث داره. فقاله، پیغمبر در جواب فرمود یا علی، من صفات المؤمن، 5 تاش من امروز میخوانم، من صفات المؤمن ان یکون جوال الفکر، ان یکون جوال الفکر، جوهری از ذکر، کثیرن علمه، عظیمن حلمه، جمیل المنازعه. اولش جوال الفکر. مؤمن آدمی نیست که فکرش متحجر و جامد و راکد باشه، دائما در جولانه، همیشه فکر می کند و به جایگاه تازهی می رسد، مسائل تازهی رو کشف می کند، در یه حدی از علم قانع نیست، دائما بر علم و دانش خود می افزاید و در آنچه دارد اندیشه می کند و مسائل تازهی را پیدا می کند. جوال الفکر، فکر او در جولانه. اولین صفت از 103 تا رو فکر، و این نشان می‌دهد چند اندازه فکر در اسلام اهمیت دارد. در روایات داریم از عبادت شبانه یا عبادت یک سال بالاتره. اکثر عبادت ابوذر از تفکر بود. افضل اعمال مؤمن التفکر است. اگر فکر به جولان بیفته و ما در عاقبت امور فکر کنیم، گرفتار این مشکلاتی که امروز گرفتارش هستیم نخواهیم شد. و اما جوهری از ذکر، بعضی از نسخ داره جهوری از ذکر. تصور من این از هر دوی معنی داره، یعنی ذکر خدا رو آشکار میگوید. این که میگن فرق بین جهر و اخفاط این است که جوهر صوت نمایان بشه، این جهره، اینم داره جوهری یا ذکر. این منافاتی با قصد قربت نداره. ما در دستورات اسلام دستور دارید صدقات رو هم پنهانی بدید هم آشکار، ذکر رو هم خفی داشته باشید هم جلی. هر کدام یه خاصیت مخصوص به خودش داره. اون که آشکار است سرمشق است، دعوت است، تشویق است برای دیگران، ذکر خدا را آشکار میگه، کمک به نیازمندان آشکار میکنه تا دیگران هم ببینن ابتدا کنن. گاهی هم ذکر خفیه میخواهد در درون دل با خدا صحبت کنیم. نماز جماعت داریم، نماز فرادا داریم، نماز در دل شب داریم، نماز در روشنایی روز در مسجد داریم. اینا هر کدام اثر مخصوص به خودش داره. جوهریت ذکر، کثیرن علمه، باز رفتیم سراغ علم، از فکر آمدیم در علم. علمش زیاده. در احادیث داریم ثواب به اندازه علم و عقله. یعنی ممکن است یه نفر دو رکعت نماز به جا بیاره، دیگری هم صد رکعت، این دو رکعت از اون صد رکعت بالاتر باشه. به اصطلاح امروز ضریب داره عبادت، ضریبش عقله، ضریبش علمه. هرچه علم و عقل بیشتر باشه ثواب عبادت بیشتره. یه رکعت نماز عالم و اندازه هزار رکعت نماز عابد گاهی خواهد بود. کثیرن علمه، عظیمن حلمه، به همون اندازه که علمش زیاد میشه حلم او هم زیاد میشه. آدم عالم در اجتماع با افراد زیادی درگیر می شود. اگر حلم و حوصله نداشته باشد نمی شه. ما در ماه مبارک درس تفسیری داشتیم، من یه نکته رو بهش برخورد کرده بودم در آیات، ندیدم بهش اشاره کرده باشن در تفاسیر، عرض کردم اینجا هم برای شما عرض می کنم. ما آلوده تر از قوم لوط در اقوام گذشته نداریم. عذاب اینها هم از همه دردناکتر بود. جعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیها حجارتا من سجیل منضود. شهرهای اونها زیر رو شد، بارانی از سنگ هم ویرانه های شهر رو در هم کوبید و پوشانید. با همه این آلودگی وقتی فرشتگان آمدن پیش ابراهیم، اول از دیدن اونها وحشت کرد و بعد فهمید اینا فرشتگان خدا هستند، به ابراهیم بشارت دادن به اینکه خدا بچه به تو پسر به تو خواهد داد، اسماعیل و اسحاق میده، خوشحال شد. قرآن میگه فلم ما ذهب عن ابراهیم الرو یجادلنا فی قوم لوط. ابراهیم داشت شفاعت میکرد قوم لوطو، خدایا باز هم مهلتی به اینها داده بشه، باز هم شاد اینا اصلاح بشن. خیلی آدم سعیه صدر میخواد داشته باشد که در باره یه همچین قوم آلودهی شفاعت کنه. اونم به تعبیر قرآن یجادل و نافی قوم لوط، پشت سر هم اکرار تکرار میکرد، اصرار میکرد. بهش گفتیم یا ابراهیم اعرض از هازا، گذشته کار، این چه خیال میکنی به اینها فرصتی بدیم؟ دادیم. اعرض عن هذا انه قد جاء امرش، فرمان دیگه صادر شده، وقتی فرمان عذاب صادر شد دیگه برو برگرد نداره، جای شفاعت هم نیست. منظورم این است بین ابراهیم چه حوصله‌ای، چه تحملی، چه سعی ذهنی داشته، چه کرامتی که باز همین جمعیت و ما بودیم میگفتیم بابا زودتری، اما یه جادل و نافی قوم لوط. عالم باید کثیراً حلم باشه، تو اونجا که میتونه اصلاح کنی، فوراً حذف نباید کرد. حذف کردن آسانه، اصلاح کردن مهمه. هر آدمی رو چهار به بهش گفتی مایوس شدی و حذفش کنی، نه، باز هم بگو، باز هم نصیحت کن، باز هم ارشاد کن، باز هم امر به معروف کن، مایوس نشو به این زودی. ابراهیم از قوم لوط مایوس نشده بود، شیخ الانبیا، اون پیغمبر بزرگ. پنجمیش میگه جمیل المنازعه، اگر با کسی هم بحث و گفتگویی داره زیباست، جنگ و جدال نیست مثل آنچه الان در جامعه ما دارد میگذرد که اشاره خواهم کرد. جمیل المنازعه است، با کسی هم درگیری داره خیلی مؤدبانه محترمانه مثل دو رفیق با او داره صحبت میکنه. من دیدم بعضی افراد با هم مباحثه میکنن، مردم رد میشن میگن این آقایون چرا دارن دعوا میکنن به هم. بگیم دعوا نی، مباحثه علمیه. مباحثه علمی با دعوا ادبیاتش و لحنش و تون صداش فرق میکنه. جمیل المنازعه، اگر با کسی درگیری دارد درگیریش هم زیباست، مؤمن یه همچه آدم. حالا من به همین مناسبت میخوام یه خورده اشاره کوتاهی هم به شرایط روز داشته باشم، ببینیم این جمیل المنازعه در بین ما اثری از آثارش پیدا هست یا قبیح المنازعه است. شرایطی که ما در این زندگی میکنیم شرایط بسیار حساس و خطر در یه قدمی ماست. در این شرایط عقل چه میگوید؟ آیا عقل میگوید که هر موضوعی رو بهانه کنیم و میدان جنگ تازه ای رو شروع بکنیم؟ یا عقل میگوید زمان زمان وفاقه، زمان اتحاده؟ اخبار به گوش ما میرسه یا نمیرسه؟ دو سه نمونه از این اخبار رو گوش کنیم. یکی خبری که میگوید بازرسان سازمان ملل گرماگرم مشغولن در عراق برای کشف سلاح‌های عراق. از این طرف خبر به ما میدن آمریکا حمله به عراق تاریخش تعیین کرده. همه چیز بازیچه شده، زور و قلدری و مهرهاش هم اطراف عراق چیده، نیروهاش هم آماده کرده، تاریخ حمله هم تعیین کرده، بازرسان اونجا مشغولن، نمیدونم 20,000 صفحه هم گزارش اونا دادن که اینا بخونن. ببینید این یه خبر. خبر دیگر یکی از دولت مردان اسرائیلی یا تعبیر دیگری چی بکنیم، از این افراد جنایتکار صریحا میگه ما باید 3 نقطه با بمب اتمی بکوبیم: مکه، مدینه، قم. گفتن یا نگفتن؟ اگر گفتن احتمال داره راست باشه یا نه؟ باز به ما خبر میرسد که اگر آمریکایی‌ها وارد عراق بشوند، اولین کاری که میکنند یک فرمانده نظامی از خودشان در اونجا نصب میکنند. معنی اینا چیه؟ معنیش این است که اگر پایشون خدایی نکرده یه روز به اینجا برسد، نه بر این جناح نه بر اون جناح بر هیچ کس رحم نمی کنند، نه بر کودکان ما همونطور که بر کودکان اسرائیلی رحم نکردند، کودکان فلسطینی رحم نکردند، صدها نفر فلسطینی از بچه هاشون رو کشتن، شیرخاله ها رو کشتن. خیال میکنید سهمیه به من میدن یا سهمیه به شما میدن؟ باز به ما خبر میرسه. خوب دقت کنید، وقتی یه درگیری در مجلس پیدا میشد و یه تجمعی در بعضی دانشگاه های گروه محدودی تجمعی میکنن، رسانه های خارجی پشت سر هم تشویق میکنن یالا برید جلو، شروع کنیم به براندازی، ما هم پشتیبانتون هستیم، ما هم همیتون با صراحت. اینا کافی نیست برای این که ما بیدار بشیم. آیا امروز روز وحتسمون و حبل الله جمیعا و لا تفرقون نیست؟ روز وفاق ملی نیست؟ عقل به ما چی میگه؟ عقل چه دستوری میگه؟ شما را به خدا قسم بیدار بشید نویسندگان، دولت مردان، مسئولین، برادران مجلس، دانشجویان عزیز، بیدار بشید. این اوضاع چه خبره؟ خب وقتی یه حکمی صادر شد، بعدم رهبر انقلاب گفت با تجدید نظر بشه، خیلی افراد دیگر هم از اقلای قوم گفتن تجدید نظر بشه و تأیید کردن حرف رهبرو. دیگه بهانه ای نیست که تجمعات ادامه پیدا کنه. خب بهانه تموم شد، دیگه چی میخوایی؟ عقل چه میگوید در این شرایط؟ عقل میگوید هر موضوعی رو کوچک بزرگ پیدا کنیم، بهانه‌ای برای میدان جنگ تازه‌ای بکنیم و یواش یواش از دانشگاه‌ها به مجلس، از مجلس به کجا، از کجا به کجا، و دشمنم دیگه در یه قدمیمون هست. من تصور نمی‌کنم کسی عقلش رو به کار بیاندازد، شک و تردید کند که اینها در شرایط فعلی سم کشنده است. امیدواریم ان شاء الله الرحمن همه بیدار بشیم، اگر گفتگوهایی هم هست به همون صورت جمیل المنازعه که در این حدیث از علامات مؤمن شمرده شده است، بحث‌ها بحث‌های برادرانه باشه، اختلاف سلیقه ها به صورت برادرانه تر بشه، به صورت برادرانه حل و فصل بشه، قوانین و معیار قرار بدیم، دنبال قانون باشیم و معیارهای وحدتمون داشته باشیم. به هر حال من واقعا گاهی میشه شبها موقع خواب میگم روزنامه ها رو مطالعه نکنم، خوابم نمیبره، میرم در فکر ما به کجا داریم میریم، بذارم بعد از بیداری مطالعه کنم. خبر خوشی نمیبینم در صفحه جرائد، همش ناراحت کننده و ناراحت کننده تر از ناراحت کننده. واقعا ایامی است که باید توسلاتمون هم بیشتر کنیم، دست به دامان لطف خدا بزنیم. اکثریت مردم طرفدار دینن، مذهبن، چرا ما غافل میشیم؟ ماه رمضان که میشه اصلا قیافه مملکت عوض میشه. ایام عاشورا که میشه چهره همه جا عوض میشه. اینا کی هم؟ اینا طرفداران مذهب هم، علاقمندان به اسلام انقلاب خیلی زیاده هم. شما نگاه کنید ما شاءالله امسال جلساتی که در ماه رمضان بود افراد مطلع گفتند خیلی پرجنتر از سالهای گذشته بود. و ما باید بدونیم این دین چیزیست که میتونن همه حولش جمع بشن. یکی از ائمه جماعت جمعه مال جنوب زاهدان، زاهدان یه منطقه شرایط خاص داره میدونید، آمدان میگفت قوقا بود نماز عید، گفت نتوانستن نفرات بشمارن. مأمورین راهنمایی ماشین هایی که آمده بودن برای نماز عید ما شمردن 35,000 ماشین بود، ماشین های کوچک و بزرگ. در یه همچین منطقه‌ای که بافت خاصی داره مردم علاقه‌مندن. خب بیاییم حول این دین که همه علاقه دارند و حاضرن جان فشانی کنند و در مقابل دشمن به خاطر اون بیستن، بیان جمع بشیم. این سرمایه است، این قدرته، این قوته، این وسیله روز مباداست. اینو تضعیفش نکنیم، حیفه. کسی هم که عقل داره دین نداره به این دین باید احترام بذاره. کسی نقل میکرد میگفت که ما یه نفر داشتیم غیر مسلمان، شاد بودایی بود چه بود و اینها، با ما در جای کار میکرد اینا، ما رمضان ما روزه میداشتیم اونم روزه میگرفت. گفتیم چرا؟ خوشم میاد، آدم رو اصلاح میکنه، آدم رو تربیت میکنه این روزه شما. ولو من مسلمان نیستم همراه شما روزه میگیرم. اونیم که دین نداره به عقیده من عقلش ایجاب میکنه که این سرمایه رو حفظش کنه برای مشکلات. خیلی سرمایه مهمی هست. به هر حال زیاد صحبت کردم، نمیخواستم تا این اندازه هم صحبت کنم، ولی این چاره ای ندیدم. برگردم سراغ بحثی که داشتیم. ببینید برادرها، ما بحثمون در باره محرمات مصاحرت در باب نکاح بود. رسید مسئله 22. سه تا مسئله مهم و خیلی مهم باقی مونده که در مسئله 22 و 23 و 24 عنوان شده. اون یکی دوتا هم که آخر کاری دنباله 24. یکی از مسائل حکم زنای به ذات البعد، دوم زنای العیاذ بالله در عده، سوم آثاری که مترتب بر لواط میشه از نظر محرمات باب نکاح. چرا من میگم مهمه؟ برای اینکه متاسفانه آلودگی ها در زمان ما زیاد شده، هم بی اطلاعی زیاده هم آلودگی زیاده، و لازال این مسائل از ما سوال میکنن. یا همچین عملی واقع شده بعد ازدواج کردن، آیا ازدواج به مزنی و به ها ذات البعد بعد از طلاق گرفتن جایزه یا نه، یا در حال عده بعد از پایان عده جایزه یا نه، یا اون مسئله دوات و سرایت به حرمت به خواهر و مادر و دختر. بنابراین این مسئله رو باید با دقت رد بشیم، به خصوص این که این مسئله پیچیدم هست، مسئله ساده هم نیست از نظر ادله. و بریم سراغ اولین مسئله که مسئله 22 عبارت تحرید الوسیله امام رو میخونم. من زنا به ذات بعل، این زنا به ذات بعل دارای شاخه هایی است. 5 شاخش رو امام قدس سره در عنوان مسئله آورده، 4 مسلم میدونید عمومیت داره. گلافر یکیش رو محل ایراد قرار داده. دوامن او متعتن، این تعمیم داده شد، شاخه اوله، دائم باشه یا متعه باشه، اون ذات بعد تفاوتی نمی کنی، عقد دائمی یا عقد مت. حرمت علیه ابدا، اون برش حرام میشه، اون زن تا ابد. سوا اون، این شاخه دومه، کانت مسلمتن املا، اون ذات بعد مسلمان باشه یا نه. زن یهودیه، رخه ذات بعده، زن مسیحیه ذات بعده. اگر بعد از آنی که این عمل انجام شد، اون طلاق گرفت، مسلمان شد، میشود به اون ازدواج کنه؟ نه، مسلمتن کانت، مسلمتن املا. مدخولن به ها کانت من زوجه ها املا، این تعمیم سوم است، میخواد با شوهر اصلی عروسی کرده باشد یا نه. امنی فلا یجوز و نکاحها بعد موت زوجها، جایز نیست نکاح با اون زن بعد از آنی که شوهر از دنیا برود، او زوال عقدها، عقدش از بین بره، به طلاق، طلاقش بده. و نحوهی، نحوهی چیه؟ فسخ کنه، یا به طلاق یا به فسخ یا به موت، از اون شوهر اول جدا بشه، یا متعه باشه وقتش تمام بشه. احسن، متعه باشه وقتش تمام بشه. ولا فرقه، این چهارمین تعمیمه، علالظاهر بین ان یکون از زانی آل من به انها ذات و بعد املا. فرقی نیست که عالم باشه که این شوهر داره یا خیال میکن بی شوهره، بازم فرقی نیست. این چهار ولو کانه، این پنجمیست، پنجمین تعمیمه که ایشون تردید درش میکنن که آیا بین مکره و غیر مکره فرقه یا نه، اگر کسی رو مجبور به زنا کردن به ذات بعد، گفتن اعدامت میکنیم، باید اینم اکراهن زنا کرد. ولو کان مکرهن علی الزنا ففی لحوق الحکم اشکال، آیا عمومیت بین مختار و مکره هست یا نیم؟ خوب دقت کردی؟ کاملا مسئله شکافته شد عنوان بعد که زنای به ذات البعد 4 تعمیم داره که قبوله یکیش پنجمیش مورد تردیدی از نظر امام البته. حالا ما تا برسیم و عرایزمون عرض کن. خب چی؟ عده رجعیه مسئله بعده. خیلی خوب، عده رجعیه هم میرسیم میگیم به حکم ذات بعده. عده کارش مشکل تر از ذات بعده، برخلاف آنچه بعضی خیال میکنه عده آسان تره. حتی عده بائن اونم مشکل داره، اشکال ذات العده بیش از ذات بعد. عرض بنده این است که امام قدس سره این مسائل رو جلو انداخته، بعد فصل بعد که میرسد نکاح ذات بعد میگه و نکاح فل عده میگه. در فصل بعد نکاح، اینجا زناست بدون عقد، اونجا نکاحه ولی اون نکاح باطل، اما نکاح کرد نمیدانست، آمد واقعا صیغه عقد خوند به ذات بعد، نمیدانست، خیال میکرد شوهرش مرده، طرفین خبر مرگ شوهر آوردن، نکاح ذات بعد کرد، بعد شوهر پیدا شد و همچین نکاح فعل عده رو بعد. در حالی که مسئله ما خواهید دید فرع اون دو مسئله است، اونا اصلا این فرع. و یا حبذا کاش امام هم مثل عروه مسئله را تعریف کرده بودن. در عروه اول نکاح ذات البعد و نکاح فعل عده، بعد زنای به ذات البعد و زنای فعل عده، اینجا وارونه کردن. به هر حال ایشون به این صورت مسئله رو در آوردند و ما هم فعلا باید تبعیت بکنیم. و اما بریم سراغ اقوال. من یه اشاره به اقوال کنم، بحث بقیهش میمونه برای روز شنبه انشاءالله الرحمن. مسئله از نظر اقوال اجماعیه، همه گفتن حرام، فقط یه نفر محقق پیدا شده است، یعنی در میان معارف، که توقف در مسئله کردی، محقق در شرایع توقف فی المسئله. چرا؟ در اینکه عبارت محقق این است که من زنا به ذات بعد حرمت علیه ابدا علا قول المشهور، علا قول المشهور. این معنیش این از خودش فتوا ندادی، علا قول المشهور، خود ایشون فتوایی نداد. و البته محقق هم کسی است که حتی تردید و توقفش هم حسابی داره، نباید به سادگی از کنارش رد بشیم. چرا ایشون توقف کرده در حالی که دیگران ادعای اجماع میکنن؟ من کلمات قوم را بخشش لازم است بخوانم انشاءالله الرحمن روز شنبه میخوانم، و این را هم بدانید عامه در این مسئله با ما موافق نیستن. سید مرتضی میگه من فردت به الامامیه، امامیه منفردن در این بحث، که کلام سید مرتضی و کشف اللسان و مسالک و محقق و جواهر و اینها رو انشاءالله شنبه میخوانیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. Thank you.